تحریم آمریکا واقع شده، هیچ کدوم از اعضای شانگهای عملا کار خاصی در حمایت از روسیه انجام ندادن.
بله.
نه فردی نه جمعی. بنابراین واقعیتش این که سازمان شانگهای هنوز به اون وحدت جمعی نرسیده که در برابر آمریکا بخواد کاری انجام بده، چون چین حدوداً 2,000 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کرده، هندی‌ها حدود 1500 میلیارد دلار حجم مبادلاتشون با آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا است. بنابراین بیش از اینکه این کشورها با خودشون مبادلات انجام بدن، حدوداً 20% مبادلاتشون با خودشونه و 80%ش با سایر کشورها از جمله کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا.
بله.
بنابراین هنوز نتونستن اینا به یک وحدت منافع دست پیدا کنن که بخوان در برابر آمریکا یا هر قدرت دیگه قد علم کنن. البته شعار این سازمان مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا هست و دنبال چند جانبه گرایی هستن، ولی هنوز ترتیبات اجرایی یا مکانیزمی برای تعریف نشده که چگونه این اعضای این سازمان میتونن در برابر مثلا هژمونی مالی آمریکا اقدامی انجام بدن. فعلا اصلا انگیزه ای ندارن مثلا کشور مثل هند، پاکستان و چین که اعضای مهم هستن بخوام با آمریکا رو در رو بشن. بنابراین من فکر می‌کنم اگه بخوام واقع بینانه باشیم، اینی که ما بتونیم طرح‌های مشترکی رو انجام بدیم.
بله.
مثلا برای اینکه مبادلات دلار کمتر بشه، کاری که الان روسیه با چین انجام داده.
بله.
یا بتونن کارهای سرمایه گذاری رو بین خودشون افزایش بدن.
روسیه در همین نشست هم اعلام کرد که حاضر با پول ملی خودش تبادلات اقتصادی رو انجام بده.
بله. منتها خب اینا کار زمانبریه. ببینید اینجور نیست که مثلا بگیم اراده کردن همین الان هم اجرا میکنن، نه، یه مقدار زمانبره، باید زمان برده. ولی مثلا از موقعی که الان روسیه تحریم شده، درصد قابل توجهی از مبادلات چین و روسیه داره به روبل و یوان انجام میشه و بنابراین میتونه به تدریج مثلا در 5 سال آینده اینها وابستگیشون رو به دلار کم و کمتر بکنه.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
درود بر شما آقای بهشتی پور. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتون. در خصوص عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای گفتگو کردم با جناب آقای حسن بهشتی پور، پژوهشگر ارشد مطالعات اوراسیا. بفرمایید عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از نگاه شما چه معنی داره؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. 0912 4 رقم آخر 6386 گفتن این ثمره بلد بودن زبان دنیاست. آقای جابری، گفتن چون این سازمان یک پیمان نوپای بین چند کشور آسیایی است، اگر در عمل این اتفاق بیفته و همکاری داشته باشن، اتفاقات خوبی برای همه کشورها میفته. 913 55 30. FATF و گمانه‌زنی در این خصوص در مذاکرات سیاسی موضوعیه که در خصوصش گفتگو میکنم با جناب آقای عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای عزیزی سلام به شما، وقت بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه بدون خط خوردگی، خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای عزیزی، اساساً موضوع FATF از نظر حاکمیت چقدر جای بحث داره؟
ببینید خب اساساً FATF که یک گروه ویژه اقدام مالی هست و اساساً اتحادیه‌ای هست که با دستورالعمل‌های 40 ماده‌ای در ظاهر برای مبارزه با پولشویی بنیان گذاشته شده. حتما میدونید که عرضم به خدمتتون با این روی کرد این سازمان و این اتحادیه مالی شکل گرفته و خب به لحاظ در حال وابستگی های سیاسی و در واقع اجرای تحت الحمایه نظام های سیاسی سلطه متاسفانه ایران هم از سال 2009 در لیست سیاه این سازمان قرار گرفته که جای بحث بسیار طولانی و مفصل داره. کشورها و نظامات سیاسی که خودشون مظهر در واقع اقدامات سیاهی هستن، ایران اسلامی رو که شفافترین نظام سیاسی هست رو متهم به برخی از موضوعات میکنن که ما حالا اگر که وقت شما اجازه بده در ادامه در خدمتتون خواهم بود. اما به هر شکل آنچه که در ظاهر در واقع این اتحادیه مبنای عملش قرار گرفته مبارزه و مقابله با پولشویی است. رویکردهای نظام اسلامی که بخش قابل توجهش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب هست، خب اینجوری است که ما اساسا این در واقع اتحادیه مالی رو یک اتاق فکر قدرت‌های بزرگ میدونیم و نشأت گرفته از اتاق فکرهای جریان‌های سلطه‌گر هست.
یعنی از نظر جمهوری اسلامی ایران این نهاد مالی مشروعیت نداره خیلی.
ببین از نظر جمهوری اسلامی با رویکردهایی که در طول این سالها بر این در واقع اتحادیه حاکم بوده، این گروه ویژه اقدام مالی حاکم بوده، ما این رو در واقع به عنوان یه ابزار الان نظام سلطه دیگه داریم میبینیم برای مبارزه با ملت‌ها و دولت‌های آزاده. اساسا تو جایگاه خودش دیگه FATF نیست. بینها یک روکشی دارن به نام در واقع یک گروه مالی مبارزه با پولشویی، اما عملا در درون خودش در واقع اقداماتی که انجام میده مغایر هست با مرامنامه، اساسنامه و اون مبانی که شکل گرفته. بله. همونطور عرض کردم ما به هر حال اعتقادمون این است که این گونه نظامات در اتاق فکرهای قدرت‌های بزرگ هست که شکل پیدا میکنه و در مسیر در واقع مبانی و دیدگاه های نظام سلطه حرکت میکنه. روی کرده مستقلانه این نداره و فنی و حرفه‌ای هم هیچ وقت به کار برخورد نمیکنه. ببینید مثلا حالا یک موردش برای ما که سالها در موضوعات مختلف مبارزه کردیم با دشمنان در واقع آزادی، دشمنان استقلال ملت ها، ما که همیشه در قربانی تروریسم بودیم، کشوری که 17 هزار شهید ترور داشته، ما رو متهم میکنن به حمایت از تروریسم.
بله.
خب این شما همین رو، همین یک مجمل رو در نظر بگیرید که ما رو متهم میکنن به حمایت تروریسم، بعد میگن بخش از حمایت ها حمایت های مالی است، به هر حال ایران باید بیاد عضویت اینجا رو بپذیره و جلوگیری بکنه از نمیدونم این مسیر پولهای به هر حال یا حمایت‌های مادی غیر صحیح. برای چی؟ برای اینکه مثلا حزب الله لبنان رو ما مثلا تروریست میدونیم، ما مثلا نهضت‌های آزادی بخش رو اون به دید اونها دارم عرض میکنم.
بله.
خب این واقعا چقدر با واقعیت منطبق هست، چقدر با حقیقت سازگاری داره؟ اینا شده ابزاری برای نظام سلطه و چون یک ابزاری است برای اساسا رفتارهای قلدرمآبانه نظام سلطه و برای تسلط بر نظامات سیاسی اقتصادی کشورهای آزاده، خود طبیعی است یک کشور آزاد مستقل مبتنی بر منابع دینی، اعتقادی و ارزشی این رو خلاصه نمیپسنده، نمیپذیره. اما این به معنی نیست که ما دنبال پولشویی هستیم، ما دنبال این هستیم که در واقع اساس این نگاه رو به حاشیه ببریم. نه، این نیست. رویکرد حاکم رو میگم. مجلس شورای اسلامی هم که هم در واقع حضرت آقا میفرمایند رشید است، بالغ است، بفرمودن باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی اقدام کند. به یه عبارتی دیدگاه نظام اسلامی است که برای مقابله و مبارزه با پولشویی ما خودم میتونیم در داخل کشور خودم قانون گذاری کنیم، اگر جایی هم مشکلی باشه ما خودم میتونیم برای خودمون در واقع مبانی رو تعریف بکنیم که اگر کسی، جریانی، فردی، شخصی، مثلا فرض کنیم در حوزه مواد مخدر داره رفتار رو بروز میده، ما و قوانین خود اون خلاصه مانع این کار بشیم. بازم در خدمت شما هستم اگر که نیازمند در حال بیشتر از این باشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما. شب شما بخیر
باشه. شب شما بخیر. خدا نگهدار شما. خدا.
موضوع FATF و گمانه‌زنی در خصوص FATF در مذاکرات سیاسی موضوعی بود که گفتگو کردم با جناب آقای عزیزی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. از شما خواستیم که بفرمایید عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از نگاه شما چه معنی داره؟ 30,010,35 سامانه پیام کوتاهمون بود. 936 چهار رقم آخر 3029 گفتند که درود بر شما، بهتر بود که نام این سازمان شانگهای نبود چون یکی از شهرهای چین است. به لحظه های عرفانی و ملکوتی اذان و مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان و مناجات با ادامه بدون خط خوردگی در کنار شما خواهیم بود. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
أذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. با ادامه برنامه بدون خط خوردگی در کنار شماییم و همراه شما، از شما خواستیم که بفرمایید عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از نگاه شما چه معنایی داره؟ 30,010,35 سامانه پیام کوتاه ماست، منتظریم که نگاه و نظر شما رو جویا بشیم. سراغ آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب درباره اراده ملت‌های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای ترقی، کارشناس مسائل سیاسی و قائم مقام حزب مؤتلفه اسلامی. آقای ترقی سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم و عید سعید قدیر رو به همه تبریک میگم.
متشکرم از شما. آقای ترقی، پیروان ادیان مختلف چطور میتونن دولت مردان رو در قبال رفتارهای اینچنینی تحت فشار بذارن؟
مدت هاست که جمهوری اسلامی در جهت گفتگو با ادیان مختلف برنامه های متعددی رو داشته تا سران ادیان مختلف خصوصا ادیان الهی اینها در نشست‌های متعدد دیدگاهاشون رو نسبت به هم سیانت از دیانت الهی در جهان افزایش بدن، هم اینکه در مقابله با دشمنان اصولا دین و مذهب در جهان یک موضع مشترک داشته باشن.
بله.
به همین خاطر به نظر میرسه که جمهوری اسلامی گامهای خوبی در این زمینه برداشته و هم با ادیان مسیحیت، هم با ادیان یهودی، هم با ادیان زرتشتی و دیگر ادیان الهی در واقع توانسته این تعاملات خوب رو داشته باشه، به گونه ای که حتی تعداد زیادی از در واقع سران مذهبی یهودی علیه اسرائیل و در واقع صهیونیسم موضع گرفتن و اینها نشون دهنده این هست که این تعاملات کاملا تأثیر داره و توجه به معنویت، توجه به برحال دینداری در جامعه به عنوان یکی از راه‌های آرامشدهی به آحاد بشریت مورد توجه قرار گرفته. بنابراین به نظر میرسه که ما در رابطه با سیانت از کتب آسمانی باید یک همفکری و هماندیشی مناسب و مطلوبی مثل مسئله فلسطین که الان در جهان اسلام به عنوان مسئله اصلی تلقی شده به خاطر کار فرهنگی و فکری در این زمینه صورت گرفته، نسبت به کتب ادیان الهی هم باید در واقع یک چنین انسجامی در بین در واقع امتهای ادیان الهی صورت بگیره و خصوصا در رابطه با آخرین کتاب آسمانی که قرآن هست، ما باید اولا در بین خود مسلمان ها یک موضع مشترکی ایجاد بکنیم که همه اینها مسئله حمایت و صیانت از قرآن و جلوگیری از حد که قرآن رو مثل مسئله فلسطین مسئله اصلی خودشون بدونن و از بی‌تفاوتی در قبال این مسئله کاملا پرهیز بکنن و با یک موضع مشترک وقتی که 1.5 میلیارد مسلمان در سطح جهان این حرکت رو محکوم بکنه، قطعا هیچ کشوری من بعد دیگه جرأت نخواهد کرد که چنین هزینه ای رو برای خودش پدید بیاره به نام دروغین آزادی.
زمانمون خیلی کوتاه های ترقی عزیز، فقط بفرمایید که چطور میشه در اروپا قوانینی رو به نفع اسلام تصویب کرد یا با محوریت اسلام تصویب کرد که دیگه شاهدش این اتفاقاتی نباشیم؟
البته اسلام علارغم این وضعیتی که در اروپا پیش آوردن و هم اسلام حراسی رو دنبال میکنن هم محدودیت هایی برای مسلمانان پدید آوردن، در حداقل 5 سال آینده به عنوان دین غالب و پرطرفدارترین دین در اروپا خواهد شد و استقبال و اقبال مردم به اسلام روز به روز علارغم همه این نوع اقدامات افزایش پیدا کرده، خصوصا نامه مقام معظم و رهبری به جوانان غرب موجب یک تحرک فکری در بین نسل جوان اونجا شد و اینها به جای اینکه گفته های نامعقول و انحرافی و تحریفی بعضی از این مبلغین علیه اسلام رو گوش بدن، امروز دارن خود قرآن رو مورد دقت و توجه قرار میدن و مطالعات جوانها روی قرآن افزایش پیدا کرده. نگرانی و دغدغه اروپایی ها از این هست که در واقع این کتاب آسمانی به لحاظ علمی و به لحاظ تاریخی و به لحاظ نوع ادبیات که داره به زبانهای مختلف در دنیا چاپ میشه و منتشر میشه روز به روز طرفدار بیشتری در بین ملتهای اروپایی پیدا بکنه که قطعا پیدا خواهد کرد، لذا دست به چنین اقداماتی میزنن و این محاسبات غلط اونهاست که قطعا به نفع اسلام تمام خواهد شد، ولی به هر حال مجبور خواهند شد که قوانین رو خودشون وضع بکنن که نسبت به هر گونه اهانت به کتب آسمانی مر ادیان الهی در واقع ممنوع بشه در کشورشون و این رو جزء آزادی ها تلقی نکنند.
خیلی متشکرم آقای ترقی، شبتون بخیر و خداحافظ. زنده باشید. درباره اراده ملت های مسلمان برای مقابله با اهانت به قرآن گفتگو کردم با جناب آقای ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. بدون خطخوردگی امشب هم به پایان رسید. خیلی متشکرم از اینکه کنار ما بودید. تا فردا شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید امیری.
شب بر شما خوش باشه دوستان عزیز شنونده. ادامه برنامه ها رو از شبکه رادیوی گفتگو پی میگیریم با برنامه گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.